صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند این گونه می‌فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز، خوشحالیم که با ما در رادیو صدای انجیل همراه هستید. خداوند رو برای مهیا کردن این فرصت دوباره شکر می‌کنیم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز مرور خودمون رو بر رساله اول پتروس از پی خواهیم گرفت. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان شلاغزه انسان ها بر سرش تاجی زبوته ی خواب، بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذره
شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته در پایان فصل دوم از رساله اول پتروس در مورد استقامت و پایداری صحبت کردیم و گفتیم که استقامت و پایداری روندی هست که با تمرین و ممارست در ما ایجاد میشه. برای اون که استقامت و پایداری در ما به وجود بیاد باید تمرین کنیم که در تمام جنبه‌های زندگی به خدا بگیم آری، و با استفاده از منابعی که خدا در اختیار ما گذاشته محکم و استوار بایستیم. دعوت ما این هست که با پیروی از نمونه خودمون یعنی عیسی مسیح در فیضی که او برای ما مهیا کرده محکم و استوار بایستیم. برای اینکه برای همین کار خونده شدیم، چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما رو نمونه ای گذاشت تا در اثر قدم‌های او رفتار بکنید و زندگی و وجود خودمون رو به دستان خداوند بسپاریم که همیشه امین هست و اون چاره که درست هست در ما به انجام میرسونه. پتروس رسول در اول پتروس فصل 3 آیات 8 تا 17 مضمون پیروی از نمونه مسیح رو پیشتر در فصل 2 آیه 21 عنوان کرده بود و اون رو بار دیگه در این آیات از سر میگیره. او میگه که دعوت ما این هست که درست مثل مسیح در جامعه‌ای که با ما سر دشمنی داره افرادی صلح‌جو و نیکوکار باشیم و بدی رو با بدی پاسخ ندیم. اگر بناست زحمت ببینیم، زحمت دیدن ما باید به خاطر انجام نیکویی باشه. خوشا به حال ما اگر به این خاطر متحمل زحمت و رنج میشیم. دعوت پتروس در آیات 14 و 15 مبنی بر نترسیدن از کسانی که به ما جفا میرسونند بر این کلمات در اشعیا فصل 8 آیات 12 و 13 مبتنی هست. کلام خدا در این آیات این گونه می‌فرماید: و از ترس ایشان ترسان و خائف مباشید، یهوه سبایوت را تقدیس نمایید و او ترس و خوف شما باشد. آمین. عزیزان، در این قسمت خداوند از اشعیای نبی می‌خواد به افراد خدا ترس در اسرائیل بگه که مثل کسانی که خدا رو نمی شناسند از هجوم قریب الوقوع رشگریان خونخوار آشور نترسند. به هنگام مواجهه شدن با خطر دشمن، واکنش افراد خداترس هم در اشعیا و هم در اول پتروس باید نه ترس و وحشت، بلکه تکریم و جلال دادن خداوند باشه. وقتی ایمانداران از جفا کنندگان خودشون به وحشت میافتند و مضطرب و پریشان خاطر میشند، در واقع اجازه میدند که این افراد خداوند زندگیشون باشه. ایمانداران با ترس از تهدیدات کسانی که به اونها جفا میرسونند، در واقع اذعان میکنند که این جفا کنندگانشون هستند که شیوه زندگی و جهانبینی اونها رو تعیین میکنند. عقجویان عزیز، ترس و وحشتی که خداوند در فصل هشتم کتاب اشعیا از اشعیای نبی میخواد که به دل راه نده، ترس از رشگریان آشور هست که تمام قوم دچار اون بودند. خطری که افراد خدا ترس و ایماندار رو تهدید میکنه نه اون چیزی که قوم از اون میترسه، بلکه خود ترس هست که قوم رو اسیر خودش میکنه. پتروس لسور نیز میگه که فرد مسیحی به هنگام رویارویی با جفاها دقیقاً باید در برابر چنین ترسی مقاومت بکنه و به هیچ وجه اجازه نده که این ترس بر زندگی او مسلط بشه، بلکه در عوض مسیح باید کنترل زندگی فرد مسیحی رو در دست بگیره و اون رو با این اطمینان قلبی پر بکنه که در نهایت این خداوند هست که کنترل همه چیز رو در دست داره و نه مخالفین که انسانهایی بیش نیستند. اگر از خطری که از توی این افراد جنایتکار متوجه شماست بترسید و اجازه بدید که زندگی شما رو مختل بکنه، طبعا میخواید که انتقام بگیرید. اما به محض اینکه چنین احساسی بر شما چیره میشه و دست به انتقام بزنید، در واقع اجازه دادید که این جنایتکاران خداوند زندگی شما بشند و تعیین بکنن شیوه زندگی و نگرش شما نسبت به زندگی چگونه باشه. بنابراین همواره آماده باشید درباره امیدی که در زندگی شما هست شهادت بدید و ضمیر یا وجدانی پاک داشته باشید تا از این طریق تنها مسیح رو به عنوان خداوند خودتون تکریم بکنید. رنزبرگ و مویز در مقاله روشنگر خودشون تحت عنوان اشعیا در اول پتروس فصل 3 آیات 13 تا 17 این گونه می نویسن: استفاده از اشعیا در اول پتروس فصل 3 آیات 13 تا 17 هم روشن و هم واضح هست و هم در عین حال بسیار پیچیده. بررسی ساختار رساله اول پتروس نشان می ده که قصد نویسنده ظاهراً به خوبی روشن هست. پتروس میگه که اجازه ندید ترس بر زندگی شما حاکم بشه، بلکه مسیح رو به عنوان خداوند تکریم کنید. و متن نقل قول شده از اشعیا هم کمابیش همین رو میگه: از اون چه که اونها میترسن نه هراسید، بلکه تنها خداوند خدای خودتون رو حرمت بگذارید. عقجویان عزیز، مسیحیانی که مسیح خداوند زندگی اونهاست میتونن مطمئن باشن که خداوند فیض و قدرت لازم رو جهت ایستادگی در جفاها به اونها عطا میکنه. پتروس در فصل 3 آیه 15 میگه که مسیحیانی که تحت جفا هستند باید آماده باشند تا با تسلیم نشدن در برابر ترسها و توکل بستن بر مسیح که رأس زندگی اونهاست، درباره ماهیت امیدی که بر زندگیشون حاکم هست به مخالفین خودشون شهادت بدن. عبارت جواب دادن که در آیه 15 آمده اغلب در عهد جدید در اشاره به بازجویی‌های مقامات حکومتی به کار میره. با این حال این عبارت میتونه به معنای پاسخ دادن به سوالی دوستانه هم باشه و بنابراین از روی متن نمیشه به درستی مشخص کرد که منظور از جواب دادن در فصل 3 آیه 15 پاسخ به چه نوع سوالی هست. با این حال شیوه پرسش هر چه که باشه، وقتی دشمنان فرد ایماندار از اون میپرسند که چرا ترس بر زندگیشون حاکم نیست، چگونه پاسخ دادن او باید با خصوصیات کسی که اعطا کننده چنین امیدی هست مطابقت داشته باشه. به عبارت دیگه پاسخ باید با مهربانی، ملایمت، احترام و وجدانی پاک و آسوده بیان بشه و نه با بی احترامی، غرور یا حس انتقام جویی. پتروس در آیه 17 میگه جامعه‌ای که ایمانداران در اون زندگی میکنند از رفتار نیکوی اونها بیزار هست و به این سبب به اونها آزار میرسونه. همونطور که پیشتر اشاره شد، تنفر جامعه از خوانندگان رساله پتروس در وهله نخست به خاطر شیوه زندگی اونها بود. همینطور هم باید باشه. برای پتروس هم غیر قابل تصور هست که پیروان عیسی به دلیل داشتن رفتاری غیر مسیحایی مورد آزار قرار بگیرند. با این حال ممکن هست علت زحمت دیدن برخی از اونها به راستی چنین بوده. این احتمال وجود داره که برخی از مخاطبین رساله به این خاطر در جفا بودند که خصوصیات مسیحایی رو که در بالا به اونها اشاره شد از خودشون بروز نمی دادن. به همین خاطر هست که پتروس بر داشتن چنین خصوصیاتی تأکید می کنه. زحمت دیدن به خاطر داشتن رفتاری ناپسند و غیر مسیحیایی به راستی شرم‌آور هست، به هیچ وجه شایسته یک شخص مسیحی نیست. اما اگر زحمت دیدن اونها به خاطر انجام اونچه که درست و نیکو بوده باشه، در اون صورت جفا کنندگانشون خجل خواهند شد و علاوه زحمت دیدن اونها باید مطابق خواست و اراده خدا بوده باشه. اراده خدا همیشه این نیست که فرزندانش زحمت ببینن، اما گاه خواست خداوند این گونه است. این واقعیت نیز استفاده از عبارت خوانده شدن رو نشون میده که از نظر پتروس کسی که به پیروی از مسیح خونده شده در واقع خوانده میشه تا زحمت ببینه و در زندگی فرد ایماندار هیچ چیز خارج از اراده خداوند اتفاق نمیاد. پتروس رسول در فصل 3 آیه 18 توجه ما رو به مرگ مسیح که یک بار برای همیشه اتفاق افتاد و برکتی که از این راه نصیب ما شد جلب می‌کنه. رنجی که مسیح به خاطر گناهان ما متحمل شد باعث شد ما با خدا مصالحه بکنیم. حیاتی تازه داشته باشیم و از وضعیت اسفناکی که در اون به سر می‌بردیم نجات پیدا بکنیم. به همین جهت فرد ایماندار میتونه مطمئن باشه که در زحمات حضور فیض خدا با اوست و به او قوت میده و اینکه خدا از طریق زحماتی که در راه او متحمل میشه در واقع کارهای نیکوی عظیمی رو به انجام میرسونه. کلام خدا در رساله اول پتروس فصل سوم آیات 8 تا 18 این گونه میفرماید: خلاصه همه شما یک رأی و همدرد و برادر، دوست و مشفق و فروتن باشید و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت به طلبید، زیرا که می دانید برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید. زیرا هر که می خواهد حیات را دوست دارد و ایام نیکو ببیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب گفتن باز بدارد، از بدی اعراض نماید و نیکویی را به جا آورد، سلامتی را بطلبد و آن را تعاقب نماید، از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او به سوی دعای ایشان، لکن روی خداوند بر بدکاران است. و اگر برای نیکویی غیور هستید، کیست که بر شما ضرری برساند؟ بلکه هرگاه برای عدالت زحمت کشیدید، خوشا به حال شما. پس از خوف ایشان ترسان و مضطرب مشوید، بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد او را جواب دهید، لیکن با حلم و ترس و ضمیر خود را نیکو بدارید تا آنانی که بر سیرت نیکوی شما در مسیح طعن می‌زنند در همان چیزی که شما را بد می‌گویند خجالت کشند. زیرا اگر اراده خدا چنین است، نیکوکار بودن و زحمت کشیدن بهتر است از بد کردار بودن، زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد، در حالی که به حسب جسم مرد لکن به حسب روح زنده گشت. آمین. حق جویان عزیز، پتروس در آیات 14 و 17 از فصل 3 با استفاده از فعلی عجیب و غیر معمول به این واقعیت اشاره میکنه که ممکن هست کسی به خاطر انجام اونچه که درست و نیکوست در زحمت بیفته. هرچند چنین احتمالی بعید و بسیار غیر معمول هست، با این حال پتروس در هر دو مورد بیدرنگ حرف خودش رو اصلاح میکنه، برای اینکه خوب میدونه که معمولاً اونچه که نباید اتفاق بیفته در عمل اتفاق میفته. او حتی تا به اینجا پیش میره که در فصل 4 آیه 12 تا 19 به خوانندگان خودش میگه: ای حبیبان، تعجب من مایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی قریب بر شما واقع شده باشد. همراهان عزیز، پتروس در فصل 4 روم در بین آیات 3 تا 10 مصرانه از خوانندگان خودش میخواد در دنیایی که در اون بین خواسته های جامعه و وفاداری نسبت به خدا شکافی عمیق وجود داره، با محبت کردن به دیگران و عیسی را از خود گذشتگی جهت نجات سایرین کارگزاران امین فیض گوناگون خدا باشند. همین فیضی که باعث میشه ایمانداران در جامعه‌ای که نخست از تعلق خاطر تازه مسیحیان ابراز تعجب میکنه و سپس به دشمنی با اون میپردازه، محکم و استوار بیستند و حاضر باشند در راه خدا از همه چیز خودشون بگذرن. پتروس از زحمات این ایمانداران به عنوان امتحانی آتشین یاد میکنه. او پیشتر در فصل 1 آیات 6 و 7 در مورد تجربه شدن ایمان اونها سخن گفته: از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محزون شده اید تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح. آمین. به عبارت دیگه عزیزان، درست همونطور که طلا در اثر فرایند ذوب کردن به وجود نمیاد، بلکه ذوب کردن صرفاً باعث میشه طلا نمایان بشه، رنج و زحمت نیز به خودی خود ایمان حقیقی در کسی ایجاد نمی‌کنه، بلکه صرفاً نشون میده که آیا چنین ایمانی به راستی وجود داره و یا که نه. به علاوه پتروس به خوانندگانش یادآور میشه که ممکن هست پاداش وفاداری خودشون رو در همین دنیا دریافت نکنند، اما باید مطمئن باشند که پایداری و وفاداری اونها هیچگاه نادیده گرفته نمیشه. اونها به هنگام ظهور دوباره مسیح به خاطر ایمانشون به خداوند تا پاداش میگیرند و ایمانشون همچون گنجی گرانبها آشکار میشه و مایه شادمانی خواهد بود. اما پتروس تا فرا رسیدن اون روز در فصل 4 آیه 13 به یکی دیگه از جنبه‌های بسیار مهم رنج و زحمت اشاره میکنه. این واقعیت که مسیحیان هنگامی که به خاطر آرمان درست، یعنی آرمان مسیح، زحمت میبینند، در واقع شریک زحمات مسیح میشن. آقای تون در این باره اینطور میگه: درست هست که پتروس هرگاه در مورد رنج‌های مسیح صحبت می‌کنه، همیشه به رنج‌های مسیح در گذشته اشاره داره، اما در اینجا مشخص نمی‌کنه که منظورش رنج‌های گذشته مسیح هست یا رنج‌های کنونی او. و علاوه از اونجا که دیدگاه الهیاتی پتروس هم به تعالیم عیسی بسیار نزدیک است و هم به دیدگاه الهیاتی پولس، می‌تونیم چنین نتیجه بگیریم که از اونجا که مسیح از طریق روح القدس در هر دوی اونها حضور داره، بنابراین مسیح در وجود اون رنج میکشه، به گونه ای که رنجهای او در واقع شراکت در رنجهای مسیح است. عزیزان، وقتی از این زاویه به رنجهایی که به خاطر مسیح متحمل میشیم نگاه میکنیم، طبیعی هست که این زحمات باعث شادی و وجد ما خواهد بود، برای اینکه میدونیم وقتی عیسی در آینده در جلال خودش ظاهر میشه، شادی و خوشی بسی عظیمتر در انتظار ما خواهد بود. شنوندگان عزیز، فرصت برنامه رو به پایان هست، پس اجازه بدید این برنامه رو با قرائت این چند آیه به پایان برسونیم. کلام خداوند در اول پتروس فصل 4 آیات 12-19 این گونه می‌فرماید: ای حبیبان، تعجب من مایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما می آید، که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد، بلکه به قدری که شریک زحمات مسیح هستید خوشنود شوید تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. اگر به خاطر نام مسیح رسوایی می کشید، خوشا به حال شما، زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می گیرد. پس زنهار هیچ یک از شما چون قاتل یا دزد یا شریر یا فضول عذاب نکشد، لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد، پس شرمنده نشود، بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید. زیرا این زمان است که داوری از خانه خدا شروع شود، و اگر شروع آن از ماست، پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمی کنند چه خواهد شد؟ و اگر عادل به دشواری نجات یابد، بیدین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟ پس کسانی نیست که بر حسب اراده خدا زحمت کشند، جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امین بسپارند. آمین. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به دست خداوند می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.